با درود، سامان خدایی هستم در برنامه پادکست هفتگی طرفداری همراه شما. در هفته‌ای که گذشت انگلیس باز هم ساز مخالف زد،
اما جو ساز مخالف ازت چیزی ندیدم.
بله، و دو هفته رو تو یک هفته برگزار کرد، برنامه ما رو به هم زد. خب چه فایده شما انقدر هی هر هفته بیاین بازی برگزار کنید، فشرده کنید. آخر سر آلمان هم لیگش زودتر تموم میشه، هم زودتر بازیکن رو تحویل تیم ملیش میده، هم کریسمس که میرسه میفرستدشون پیش زن و بچهشون، تعطیلات شمالی برن، این مسئولیت ها رو نداره، این قرقمیش ها چی آخه؟ برنامه تو همه چی میخواییم بگید ما مخالفیم، فرق داریم، فرمون ماشین رو میذارید این ور، واحد پولتون عوض میکنید، از اتحادیه اروپا میای بیرون. برمیگردیم به فوتبال. در اسپانیا باز هم یک گل دقیقه 90 دیگه از سرخیو راموس را رو برنده کرد و بارسلونایی که با نمایشی درخشان برد. در ایتالیا نبرد 6 امتیازی رو روم از آس میلان برد و یوونتوس فاتح دربی تورین. و در آلمان بایر مونیخ به لطف پیروزی اینگولشتاد مقابل رازنبالشپورت لایپزیگ به صدر جدول بازگشت و یک کامیون سوسیس و نوشیدنی پیشکش رومنیگه برای اینگولشتادی که اولین باخت لایپزیگ رو رقم زد.
Swap to the right. Herrera's won it. He's played in Mkhitaryan. It's Henrik Mkhitaryan. It's 1-0 Manchester United.
بله، این هفته هفته 15 و 16 لیگ برتر انگلیس برگزار شد. مهیار میرزاپور اینجا همراه ماست. مهیار درود بر تو.
منم سلام میکنم خدمت تو سامان و همه مخاطبای عزیز سایت طرفداری. این هفته امیررضا عباسی نیست و من جای اون در خدمتتون هستم و باید من تحمل کنید. از همینجا هم عذرخواهی میکنم اگه مطالبی که برای این هفته آماده کردم کافی نیست یا جذاب نیست. به هر حال دیگه ما آماتوریم دیگه، باید ما رو ببخشید.
نفرمایید قربان، این چه حرفی، آماتور کجا بود؟ مهیار از بازی لیورپول و وست هم شروع کنیم. لیورپول باز هم اون نتیجه که دلش میخواست و نگرفت تو هفته 15 هم.
لیورپول توی بازی با وست هم 2-2 مساوی کرد، درسته که وست هم تیمی میشه گفت بحران زده بود، ولی خب مسئله اصلی اینجاست که لیورپول کلوب خیلی زیبا بازی میکنه، خیلی هجومی بازی میکنه، خیلی تیم دوست داشتنی شده، میشه گفت خیلی از طرفدارای بی‌طرف فوتبال این فصل لیورپول رو خیلی دوست دارن، ولی توی خط دفاعی و دروازه اصلا یک تیم بزرگ نمیشه گفت به لیورپول. به هر حال همه میدونیم که توی لیگ برتر وقتی شما میخواهید بزرگی بکنید و تو صدر جدول قرار بگیرید یا توی بیگ فور باشید، باید خط دفاعی خوبی داشته باشید. حتی این فصل هیچ تیم بزرگی آنچنان خط دفاعی فوق‌العاده‌ای نداره، منهای شاید بشه گفت چلسی کنته که بعد روش 3-4-3 بهتر شده وضعیت دفاعیش، ولی خب لیورپول با وضعیت فعلی نمیتونه به اندازه کافی توی جدول بالا بره و به چیزایی که میخواد برسه، علارغم بازی زیبایی که ارائه میده، علارغم بازی هجومی خوبی که داره. حتی نباید فراموش کنیم که کوتینیو هم نیست و از این نظر هم تیم ضربه خورده، ولی خب باید فکر برای خط دروازه کرد. کاریوس توی این بازی اصلا نمایش خوبی نداشت و باعث شد که دو بازیکن قدیمی لیورپول یعنی دیتمار هامان و کرگر سر این موضوع بحث کنن با هم. کرگر انتقاد خیلی تندی داشت و هامان بهش جواب داده بود، ولی خب اصلا بعید نیست که لیورپول تا آخر فصل همون بالا بمونه و حتی یکی از مدعیای جام باشه، به شرطی که مشکلاتش رو توی خط دفاعی و خط دروازه حل کنه.
مهمترین بازی هفته لستر سیتی یه سیتی دیگه منچستر سیتی رو نقره داغ کردش. در خصوص این بازی میشنویم صحبتات رو.
همونطور که تو گفتی مهمترین بازی هفته میشه گفت بازی لستر سیتی و منچستر سیتی بود. توی شب بارونی تو کینگ پاور پپ گواردیولا میشه گفت شوکه شد، چون با تیم مواجه شد که خیلی خوب فوتبال بازی میکرد و خیلی زهرآگین حمله میکرد. واردی هم بعد از مدت‌ها نشون داد که هنوز هم مهاجم قدرتمند و خطرناک سابقه. سه گل به ثمر رسوند و واقعا سیتی رو میشه گفت متحیر کرد. سیتی نسبت به فصل قبل تغییرات زیادی داشته، سبک بازیش عوض شده، امتیازات خوبی هم کسب کرده، ولی هنوز به سطحی که گواردیولا میخواست نرسیده. مخصوصا توی خط دروازه اونا با براو مشکلات زیادی داشتن و این تیم گلای بدی خورده تا اینجای فصل. البته چیزی هم از دست نرفته برای سیتی، همچنان اونها جزو 4 تیم برتر لیگ برتر هستن، از گروهشون توی لیگ قهرمانان صعود کردن، ولی خب باکسینگ دی در پیشه و بازی خیلی مهمی هم در پیش داره تیم سیتی، و اگه بخواد با همین روش هم از لحاظ سبک بازی، هم از لحاظ مشکلاتش تو خط دفاعی و هم از نظر امتیازگیری ادامه بده، احتمال داره که سیتی تمام شانساش رو برای جام از دست بده، حالا چه توی لیگ برتر چه توی لیگ قهرمانان چه حتی جای دیگه، و احتمالاً ما با واکنش از طرف گواردیولا مواجه خواهیم بود برای حل این مشکلات، چون الان دیگه نقطه عطف فصله. یعنی تو این ماه‌های سال اگه یک تیم بزرگ نتونه خودش رو جمع کنه و به روند صعودی برسه، دیگه تا انتهای فصل خیلی سخته که با وجود رقبای قدرتمندی که توی جزیره هم وجود دارن بشه کاری کرد.
و دو بزرگ دیگه لیگ انگلیس، منچستر و آرسنال، هم تو این هفته هر دو بردن بازیاشون رو.
آرسنال با اقتدار 3-1 برنده شد. الکسیس سانچز و مسعود اوزیل باز هم ارزش‌های خودشون برای تیم ثابت کردن و باید دید پایین فصل آرسنال میتونه این دو بازیکن ارزشمندش رو حفظ کنه و قراردادشون تمدید کنه یا اونها رو از دست خواهد داد. از اون طرف هم منچستر یونایتد مورینیو که کم کم داره وضعش بهتر میشه نسبت به ابتدای فصل، تونست توی بازی خوب 1-0 تاتنهام رو شکست بده. البته آخر بازی میخیتاریانی که تک گل بازی رو به ثمر رسونده بود رو تکل دنی روز مصدوم شد، و این هم باید اضافه کنیم که مورینیو هنوز نتونسته تیمش رو کاملا اونجور که میخواد بسازه. این تیم هنوز هم تا دقیقه 90 استرس داره برای رسیدن به برد. موقعیت‌های زیادی درست میکنه ولی توی به ثمر رسوندن موقعیت‌هاش مشکل داره. حالا باید دید مورینیو میتونه این مشکلات رو حل کنه و با حضور بازیکنایی مثل پوگبا و زلاتان تیم رو به روند صعودی برسونه یا نه.
اگر بریم سراغ هفته 16 و چلسی کنته که کوتاه بیان نیست آی کنته و قشنگ داره تاثیرات دفاع غیر خطی رو به اون نشون میده.
چلسی کنته تو این هفته ها نشون داده که واقعا کاندید اول قهرمانی تو لیگ برتره. اونا هفته های اول متزلزل ظاهر شدن، بعضی بازی رو با پیروزی پشت سر میگذاشتن، ولی اون شمایل تیم قهرمانی که الان دارن رو نداشتن. ولی خب هوشمندی کنته و تغییر سیستم به 3-4-3 و نوع بازی گرفتنش از بازیکن‌ها باعث شد که چلسی حالا کاندید اول قهرمانی باشه. هممون میدونیم که همین تیم پارسال با مورینیو مشکلات خیلی زیادی خورد و حتی سهمیه لیگ قهرمان هم نگرفت، ولی امسال واقعا عجیبه که بعضی از بازیکن‌ها خیلی بازده بالایی دارن. مثلا دیگو کوستا واقعا میشه گفت بهترین مهاجم جزیره است در حال حاضر. هازارد که دوباره به همون هافبک زهرآگین همیشگی تبدیل شده. خط دفاعی تیم که شاید تک به تک بازیکن‌های خیلی بزرگی نباشن تو سبک بازی خودشون، ولی نتایج خیلی خوبی داشتن، کلینشیت‌های زیادی داشتن. کورتوا که واقعا بعضی سیوهاش فوق‌العاده است، میشه گفت سوپر سیو. و در کل تیم، یعنی از کانته هر بازیکن شما نگاه کنین، آلونسو، تیم چلسی واقعا به یک تیم برنده، یک تیم مدعی قهرمانی و یک تیم خیلی مقتدر تبدیل شده. اونا حالا 6 امتیاز با تیم دوم توی جدول فاصله دارن و میشه گفت کنته واقعا ثابت کرده که این مربیگری یک شغل ایتالیاییه. و حالا باید ببینیم که بقیه تیم‌ها که اونها مشکلات خاص خودشون دارن، لیورپول، سیتی، منچستر یونایتد، تاتنهام، اینا تا چقدر، آرسنال، اینا تا چه حد میتونن مقابله کنن با این چلسی مقتدر، با این میتونن مانع قهرمانیش بشن یا نه.
ماهر، آرسنال بازم اون امتیازایی که نیاز داره و آخر فصل باید به دردش بخوره رو این هفته از دست داد.
آرسنال فوتبال زیبایی ارائه میکنه مثل همیشه، فوتبال هجومی بازی میکنه مثل همیشه، ولی باز هم باید بگیم که توی این ماهای سال به مشکل میخوره مثل همیشه. حالا نمیدونم یه سندروم مشکل روحی روانیه یا هر چیز دیگه، ونگر توی این ماهای سال به مشکل میخوره و شاید بشه گفت هر سال قهرمانی لیگ برتر رو تو این ماه ها از دست میده. اونا این هفته هم 2-1 به اورتون باختن علی‌رغم برد مقتدرشون تو هفته قبل. الکسیس سانچز باز هم کار خودش رو کرد، گل رو به ثمر رسوند و دقیقه 86 ویلیامز گل دوم اورتون رو زد و میشه گفت شوکه کرد آرسنال رو. و گودسون پارک شاهد یک بازی زیبا بود، هرچند ونگر بعد از بازی اشاره داشت که اورتون خیلی فیزیکی بازی کرده و تیم آرسنال دچار مشکل کرده. حالا انتقاداتی هم به داور داشت، ولی خب آرسنال هم باید فکر به حال این نوسان های گاه و بیگاهش بکنه، چون با این روند و با حضور رقبای خیلی قدرتمندی که امسال وجود دارن، چلسی، کنته، سیتی، گواردیولا، لیورپول، کلوب، واقعا قهرمانی تو لیگ برتر از هر فصل دیگه سخت‌تر شده. آرسنال باید بهتر از هر فصل دیگه بازی کنه و نتیجه بگیره تا بتونه مدعی قهرمانی باشه.
مهیر، لیورپول و منچستر هم آخرین صحبتمون باشه. لیورپول تونست نتیجه دلخواه بگیره و منچستر هم به نظر میرسه کم کم داره میفته رو دور برد. فکر کنم
بازی دیگه ای که از این هفته بیشتر چشم به چشم خورد بازی لیورپول بود که مشکلاتش رو حل کرد. 3-0 میدلزبرو رو از پیش رو برداشت. یک بازی بسیار زیبا و هجومی ارائه داد. توی خط دفاع خیلی خوب کار کردن، گلی دریافت نکردن و کلوب نشون داد که اصلا پاپس نمیکشه و همچنان تیمش قدرتمند به راهش ادامه میده. و لالانا تو این بازی 2 گل زد، خیلی خوب درخشید. اوریگی برای 5 بازی گل زد و میشه گفت جبران کردن هفته گذشته رو. از اون طرف منچستر یونایتد تونست توی بازی خارج از خونه 2-1 کریستال پالاس رو شکست بده. البته باز هم به مشکل خوردن تو این بازی، باز هم بازی راحتی نداشتن و دقایق پایانی بود که زلاتان ابراهیموویچ از آوی بسته تونست روی پاس پل پوگبا گل برتری تیم رو به ثمر برسونه. اونو همچنان 3 امتیاز با تاتنهام فاصله دارن و فعلا نمیشه در کوتاه مدت ورودشون رو به بیگ فور پیش بینی کرد، ولی باید دید که توی باکسینگ دی که بازی‌های خیلی حساس و خیلی نزدیکی در پیش داریم چطور نتیجه میگیرن و حالا میتونن به تیم‌های بالا سریشون برسن یا نه. در حال حاضر مسئولیت تیم ششم لیگ برتره، هم از لحاظ نتیجه و هم از لحاظ بازی که ارائه میده، ولی خب اونا میتونن امیدوار باشن به رد کردن تاتنهام با توجه به نتیجه‌ای که تاتنهام تو هفته‌های اخیر کسب کرده. ولی برای رسیدن به 4 تیم بالای جدول واقعا کار مشکل دارن، چون سیتی، چلسی، لیورپول و آرسنال خیلی خیلی خوب بازی میکنن و خیلی خوب نتیجه میگیرن. در آخر میخوام یه نگاهی هم به جدول لیگ برتر داشته باشیم. در حال حاضر چلسی کنته با 40 امتیاز و اقتدار صدرنشین لیگ برتر هست. لیورپول کلوب 34 امتیازیه و در رده دوم حضور داره. آرسنال ونگر هم 34 امتیازیه. منچستر سیتی پپ 33 امتیازیه. حالا نزدیکی این سه تیم لیورپول، آرسنال، سیتی رو میبینیم که حالا باید ببینیم تو باکسینگ دی این فاصله به چه صورت خواهد بود. تاتنهام پوچتینو 30 امتیازیه. منچستر یونایتد مورینیو هم 27 امتیازیه. بعید میدونم تیم دیگه‌ای وارد این حلقه 6 نفره بشه و حالا باید دید که تو باکسینگ دی و بعد از اون تا انتهای فصل چه شکلی پیدا میکنه مدعیان قهرمانی. و چیزی که تا اینجا میشه گفت اینه که چلسی کنته مدعی اول قهرمانیه و خیلی سخته که بشه این تیم رو پشت سر گذاشت.
ممنون از مهیار میرزاپور که در این بخش همراه ما بود. تا لحظاتی دیگه، محمد فیروزی و لالیگا اسپانیا.
He was the hero a week ago from the corner, and it's buried again.
Get it again!
Sergio Ramos!
Stario! Beautiful header to snatch this one away from brave Deportivo La Coruña.
هفته 15 لالیگای اسپانیا و محمد فیروزی اینجا همراه ماست. محمد، درود بر تو. با بارسلونا شروع کنیم که با یک نمایش درخشان 3-0 اوساسونا رو برد.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت تو سامان عزیز و مخاطبان طرفداری. خب از بازی بارسا و اوساسونا شروع کنیم، بازی که فکر میکنم کاپارو سرمربی اوساسونا خیلی خوب اون رو در یک جمله توصیف کرد. گفت که وقتی ازش پرسیدن دلیل شکست 3-0 مقابل بارسا چیه، گفت دلیلش اینه که اونا خیلی خوب بودن و دلیلش هم واقعا همینه. توی نیمه اول بارسلون موقعیت‌ها خیلی زیادی رو داشت تشکیل میداد، اما انقدر توپا رو بازیکن‌ها به بیرون می‌زدن، مسی، سوارز، اینیستا، وقتی توپا رو به هم می‌زدن شاید اعصاب هواداران بارسلون خورد میشد و فکر میکردن که یک اتفاق بعد دیگه قرار اتفاق بیفته. اما خب توی نیمه دوم تونستن اون فرم خودشون رو دوباره برگردونن و توپا رو تبدیل به گل کنن. چند تا نکته خوب داشت برای هوادارهای بارسلون. بازگشت بوسکتس بود که توی این بازی خیلی خوب بازی کرد. بازگشت اینیستا بود که خب به صورت 2 بازی الان پشت سر هم داره بازی میکنه. سوارز و نیمار همچنان خوب بودن و هر جوری نگاه کنیم گل سوم مسی شاهکار بود. یعنی با استانداردهای خود مسی هم یک گل شاهکاری بود که شما همیشه از مسی انتظار دارید، بازیکنی که شاید شما بدونید چقدر خوبه اما هر شب که بازیشو میبینید شما رو باز هم سورپرایز میکنه و گل سومش فوق‌العاده بود و منتظر بودن که با این امتیازی که میگیرن رئال امتیاز از دست بده که این اتفاق نیفتاد.
محمد، روز اول هفته 15 بازی مهم دیگه بود که بخوایم در موردش صحبت کنیم.
یه ذره بعد به شرایط والنسیا بپردازیم. والنسیایی که الان 17امه و فقط، یعنی با منطقه سقوط که هم امتیازه، فقط به خاطر تفاضل جل بهتر در رده 17امه. در والنسیا از زمانی که پیتر لیم دو سال پیش اومده ما 3 مدیر مختلف داشتیم در باشگاه، چندین سرمربی عوض شدن و شاید بزرگترین اشتباهی که اینجا صورت گرفت اخراج نونو بود، کسی که تیم رو رسون به چمپیونز لیگ اما اخراج شد و کسی که جاشو گرفت یک کارشناس تلویزیونی بود که هیچ سابقه مربیگری نداشت. شما آخرین باری که والنسیا در لیگ پیروز شده 8 بازی قبله و آخرین باری که گل نخوردن 20 بازی قبله. این باشگاه 4مین بودجه بزرگ لیگ رو داره اما الان از آخر 4مه. زمانی که در این بازی رو بدی، یعنی در این هفته بازی رو وقتی که واگذار کردن به رئال سوسییداد، در آن تا زمانی که برگشتن به خود والنسیا هوادارا اومدن جلوی بازیکنان رو گرفتن، بعضی هاشون میگفتن که بچه های ما به خاطر شما دارن گریه میکنن و تیم داره از هم میپاشه. توی تمرینات یه نفر یه پرچم آورده بود که عکس 2 تخم مرغ وجود داشت که در اسپانیا به معنی جربوزه یا اون بیزه یک مرده که میخواستن اخلاق بازیکنان رو در بازی ها تغییر بدن. شرایط والنسیا و چزار پراندلی اصلا خوب نیست اما مثل هفته قبل من اعتقاد دارم که مشکل پراندلی نیست، مشکل باشگاهیه که بازیکنایی که باید نگه می‌داشت رو نگه نداشت و فروخت و بازیکنایی که بعد می‌فروخت رو نفروخت، یا بهتر بگیم کسی ازش نخرید. و خود پراندلی هم بعد از این بازی اعلام کرده بود که بعضی از بازیکنای ما اون اخلاقی که باید رو ندارن، یه جورایی اخلاق ورزشی بازیکنا رو زیر سوال برده بود و گفته بود که بازیکن‌ها اون چیزی که باید رو انجام نمیدن و برای پیراهن باشگاه به خوبی نمی‌جنگن. و کاملا مشخصه بعضی از بازیکن‌ها رو پناندلی نمی‌خواسته اما نتونستن واسش بفروشن و بعضی از بازیکن‌ها رو می‌خواسته و با 100 میلیون اون بازیکن‌ها خوباشون رو همه رو فروختن. بعد ببینیم که شرایط والنسیا چطور میشه.
برسیم به رئال مادرید. زیدان باز هم به لطف یک گل دقیقه 90 دیگه از راموس پیروز از زمین بیرون اومد. دوباره اون بحثا شد که این شانس یا نه، این همیشه این حرفو به رئال میزنن.
در مورد بازی رئال مادرید و دپورتیوو شاید یه جورای زیدان هنوز درس نگرفته بود از اون اتفاقات لژیا برجو و شاید اون گل دقیقه آخر کوواچیش در اون بازی آنچنان درسی که باید به زیدان میداد رو نداده بود. زیدان به شدت تیم حریف رو اینجا دست کم گرفته بود، مثل اونجا که 4-2-4 یه جورای بازی کرده بود، اینجا تصمیم گرفت بنزما و رونالدو رو بذاره کنار و از بازیکنان مثل موراتا، لوکاس باسکس، دانیلو و آسنسیو استفاده کنه. و بازم اینجا به خاطر این برد فکر کنم زیدان بازم درس کافی رو نگیره، چون توی لژیا ورجو بعد از اون بازی اینجا توی پادکست ازش شدیداً انتقاد کردیم. در مورد پیروزی رئال مادرید، خب دوتا گل دپورتیوو رو که خوسلو بازیکن سابق آکادمی رئال مادرید زد و ماریانو بازیکنی که گفته میشه زمستان باید بره و الان زمزمه‌ای هست که بمونه، بازی رو مساوی کرد و ماریانو بیش از همه برای بنزما یه زنگ خطره. و دقایق آخر هم راموس گل زد. شاید خیلی ها اسمشو بذارن شانس یا چیز دیگری، ولی بعد از اینکه چندین بار الان داره 2 هفته پشت سر هم این اتفاق میفته، و اگه چندین بار این اتفاق بیفته در جام‌های مختلف توسط یه بازیکن به یک، شما به گل‌های دقایق آخر رئال مادرید، مثلا گل بنزما اگه شما نگاه کنید، همش با سانتر ضربه سر و به نظرم آنچنان هم نمیتونیم اسمشو شانس بذاریم. یکی از دلایلم برای اینکه اسمشو نمیتونم شانس بذارم دوربین‌های پشت دروازه است. یعنی دوربین‌های پشت دروازه نشون دادن که سرخیو راموس به هامس رودریگز میگه که بازیکنی که تیر اول رو میگیره رو مزاحمش شو که نزدیک من نیاد. به لوکاس واسکس میگه که بازیکنی که در مرکز باکس قرار داره رو مزاحمش شو که نزدیک من نشه. و به کسی که داره سانتر میکنه در نقطه کورنر اشاره میکنه میدونه دقیقا با چشماش که کجا دقیقا توپ رو بندازه و دقیقا همین اتفاق افتاد. توی بازی ال کلاسیکو هم وقتی به صحبت‌های مودریچ و وقتی به صحبت‌های سرخیو راموس دقت می‌کنیم می‌بینیم همین اتفاق افتاده. توی همون جا یعنی توی ال کلاسیکو هم دوباره ما می‌بینیم که لوکاس واسکز مزاحم پیکه شد و توپ دقیقا همون جایی بود که راموس قرار داشت.
محمد، اتلتیکو مادرید 3-0 از ویارال بازیشو باخت. چه شده این تیم دیگو سیمونه؟
در مورد اتلتیکو مادرید میتونم بگم که درست برعکس رئال مادریده، یعنی زمانی که یک اشتباهی صورت میگیره توی بازی رئال مادرید، ما کاسمیرو رو دیدیم که اشتباه کرد و خوسلو گل زد، توی این بازی هم مرکز خط دفاعی اتلتیکو مادرید اشتباه کرد و ویارال جلو افتاد. وقتی که اتلتیکو مادرید توی بازی قبلی هم همینه، چند تا از توپاشون وارد دروازه نمیشه یا اشتباهی صورت میگیره که گل رو میخورن، کلن اون رویه رو از دست میدن و اون رویه بازگشت رو دیگه ندارن. توی این بازی هم گامیرو و گریزمان موقعیت ها خیلی خوبی داشتن اما اونا رو تبدیل به گل نکردن. و در مورد مشکلات اتلتیکو یه برنامه یه کامل فکر کنم در پادکست بعد در موردش صحبت کنیم که اساسا تیمایی که اینجوری بازی میکنن یا مربیایی که همچین سبکی رو دارن چه اتفاقی واسهشون میفته. در مورد اتلتیکو مادرید دارن به ورزشگاه جدیدی میرن که اسمشو واندا گذاشته، موندن یه شرکت چینیه که صاحبش دو اون شخص ثروتمند چینه، 30% از سهام اتلتیکو مادرید رو در اختیار دارن و لوگوی باشگاه هم یه ذره مینیمال شده که به دوران مدرن نزدیکتر بشه. بعد ببینیم شرایط اتلتیکو اصلا به نظرم جالب نیست و به نظرم اون شوک‌هایی که میساقیان به بازیکناش میده رو فکر کنم سیمیونه بعد به بازیکناش بده.
مرسی. و اگه صحبت دیگه ای مونده باشه در مورد هفته 15 لالیگا میشنوید.
در بازی‌های مهم دیگه سویا خب 3-0 سلتا ویگو رو زد و ایبار آلاوز، لاس پالماس، لگانس، مالاگا، گرانادا بازیشون رو مساوی کردن و بیلباو هم در خارج از خانه مقابل بتیس 1-0 بازی رو باخت. و الان در جدول رئال و بارسا اول دومند، بعد سویا و رئال سوسییداد و در رتبه ششم جدول اتلتیکو مادرید قرار داره که بعد از بازی‌های بعد این دو هفته اخیرش مساوی و باختی که دادن به رتبه ششم جدول سقوط کردن.
ممنونم از محمد فیروزی. تا چند لحظه دیگه با سری آ ایتالیا برمیگردیم.
Higuain, il gol del 2-1, passa in vantaggio la Juventus, ancora lui, ancora il Pipita, Gonzalo Higuain, gli basta un pallone.
سری آ ایتالیا در هفته 16 محمد محمدخانی درود بر تو. محمد، با دربی تورین شروع کنیم سری آ رو. هیگواین اولین دربیش بود، خیلی خوش درخشید و تیمش رو از بازنده به یک برنده تبدیل کرد.
با درود خدمت مخاطبین عزیز طرفداری، بله، هیگواین بعد از چند هفته باز دوباره یکم خودش رو پیدا کرده، برد توی این دربی که یکی از مهمترین بازی‌های یوونتوس تو فصله خیلی مهم بود و درخشش هیگواین هم این بهش کمک خواهد کرد در بازی‌های آتی احتمالاً باز شروع کنه گلزنی‌هاشو، چون بازیکنیه که اگه تو اوج باشه فوق‌العاده گل می‌زنه. تورینو نیمه اول خیلی خوب بازی کرد، بلوتی مرد اول خط حمله این تیم کار خودشو کرد، اما یووه در نهایت بازی رو گرفت با اینکه موقعیت‌های زیادی داد به تورینو. کلن همچنان از سبک بازی یوونتوس، از چیزی که به نمایش میذاره راضی نیستم، اما خب الان چون مصدوم هم کم ندارن حالا فعلا قابل قبوله. برگشت دیبالا به زمین خیلی مهم بود، چون این بازیکن یکی از عناصر مهم ترکیب الگریه و اینکه خوب هم بود. اون چند دقیقه‌ای که بازی کرد رسما روند بازی رو عوض کرد. سر گل سوم یوونتوس اگه ندیدید حتما ببینید، اصلا یک نمایش عجیب و غریبی داشت. با اینکه جوهارد تو اون صحنه خیلی خوب کار کرد، دو بار توپو سیو کرد، اما در نهایت گل سوم پیانیچ زد. قهرمان نشدن این یوونتوس تو سری آ کار سختیه. فکر می‌کنم این تیم در هر صورت باز قهرمان خواهد شد.
دوشنبه هم که نبرد بزرگان و نبرد شش امتیازی این هفته آس روم و میلان. میلان باختش به روم. روسونری حسرت امتیاز نگرفتن از این بازی رو در آینده خواهد خورد یا فرصت جبران هست؟
حسرتش که قطعا خواهد خورد، چون آس روم رقیب مستقیم میلان در جدول بالاست و این تیم الان 3 امتیاز به روم تقدیم کرد. یه جورایی تیم مونتلا بازی خوب شروع کرد، یعنی با ذهنیت بازی قبلیش اومد تو زمین و بهتر از روم داشت بازی میکرد. پنالتی که لاپادولا به دست آورد نیانگ خرابش کرد و بعد از اون صحنه که شزنی به طور عجیبی نادی روم شد، یه جورایی بازی واسه میلان تموم شد و رومی ها که خیلی روزت خوبی نداشتن کم کم شروع کردن دیگه بالاخره از میزبانی استفاده کنن و موقعیت خلق کنن رو دروازه میلان. جیکوی موقعیت خیلی خوب خراب کرد، بعدش هم که ناینگولان دوباره ناجی تیم شد، خیلی خوب میزنه ضربات با پای چپ و روم جلو افتاد و بازی یه جورایی برد. میلان نتونست نیمه دوم خیلی جالب بازی کنه و اون تیمی که میخواد قهرمان بشه نشون نداد در واقعیت. حالا باید ببینیم که میلان تو تعداد ژانویه چه میکنه. هفته بعد روم با یوونتوس بازی داره که اگه روم یعنی بازی رو ببازه که بازی تورینه، میلان آتالانتا رو ببره که آتالانتا هم یه ذره اوف کرده بعد از یه دوره درخشان، میرسه بهش میلان. ولی خب در پایان فصل امتیازها خیلی مهمن، مخصوصا برای این تیما که رقابت خیلی سختی حداقل با سهمیه داره.
اینتر هم بالاخره برد، چه بردی جنوای قولکش امسال. به نظرم میتونن تو جدول حداقل یه نفسی بکشن.
روی کاغذ فصل برای اینتر تموم شده به نظر میرسه. این تیم به امید معجزه است که تیمای بالای جدول امتیاز از دست بدن و اینا هم همینطوری بازی ها رو ببرن. اما خب برد مهمی بود در نهایت. خیلی گول نتیجه بازی رو نخورید. جنوا مثل دو بازی که جلوی یوونتوس و میلان داشت و بردشون 6 تا گل هم بهشون زد، خوب بازی کرد و سعی کرد گل بزنه. اما روز خوب اندانوویچ بود، نذاشت که جنوا دوباره شگفتی ساز بشه و اینتر هم از موقعیت‌های نسبتاً کمش خیلی خوب استفاده کرد. بروزوویچ روزهای خوبی رو داره سپری میکنه، دو تا گل مهم زد تا اینتر بازی رو ببره و همچنان امیدوار بمونه که در آینده اتفاقات خوبی برای این تیم رخ بده.
مرسی محمد. اگه نکته خاصی از هفته 16 سری آ مونده باشه میشنویم.
نکته این که ناپولی ماریتیو ساری در زمین کالیاری 5-6 بازی رو برد. چند هفته قبل گفته بودم تو پادکست که تیم‌های بالای جدول مثل یوونتوس، روم یا میلان فرصت دارن که اختلافشون رو با این تیم که بدون میلیک افت کرده بود زیاد کنن، اما در این حال ساری به این تیم یاد داد که چجوری بدون مهاجم بازی کنن. تو اروپا هم وضعیت خوبی دارن، صدرنشین گروهشون شدن و تو مرحله حذفی هم یه بازی خیلی جالب با رئال خواهند داشت. در دیگر بازی‌ها سمپدوریا باخت به لاتزیو در جنوا. تیم اینزاگی خیلی بازی‌های مهمی رو که باید ببره میبره و این چیز خوبیه واسه آخر فصل و گرفتن سهمیه. خیلی رو لازیو حساب نمی‌کنن کارشناسا، هم واقعا مدعی به نظر من. آتالانتا هم اون سدی که ساخته بود جلوی رقبا بعد از باخت تو تورین به یوونتوس از بین رفته، دومین باخت پیاپی هم حالا داشتن این سری به اودینزه و در خونه خودشون که خیلی شرایط خوبی واسه شون نساخت. فیورنتینا هم یک برد سخت برابر ساسولو به دست آورد، اما این باعث شد که در کورس رقابت برای سهمیه همچنان امیدوار باقی بمونه. همینا دیگه. مرسی از همراهان عزیز طرفداری که با ما بودن.
سپاس از محمد خانی و چند لحظه دیگه با شما هستم با بوندسلیگای آلمان. میرسیم بخش انتهایی برنامه که مطابق معمول بررسی بوندسلیگا آلمان هستش. هفته 14 بوندسلیگا آلمان اسمش رو هفته اخراج ها بذاریم. بسیار بازی ها فیزیکی دنبال شد. تو 9 تا بازی که تو این هفته انجام شد 5 تا بازی کارت قرمز داشتیم. آینتراخت فرانکفورت، هافنهایم، آینتراخت اخراجی داد، کلن، بورسیا دورتموند، کلن اخراجی داد، هامبورگ، آگزبورگ هر کدوم یه اخراجی دادن. انگولشتاد جلوی لایپزیگ اخراجی داد، ماینز جلوی گلادباخ و شالکم جلوی لورکوزن. بازی اول هفته بازی آینتراخت و هافنهایم بود. دوتا تیم چغر با دوتا مربی خوب به تور هم خوردن، تیمایی که راحت نمیبازن اصلا. هافنهایم هیچی باخت نداشته این فصل بوندسلیگا، در کنار رئال مادرید تنها تیمهای بدون باخت اروپا هستن و آینتراخت فرانکفورت تنها دو باخت داده در این فصل بوندسلیگا، تنها یه دونه بیشتر از لایپزیگ و بایر مونیخ. خب مساف دوتا مربی که نمی بازن، نه گلی در برداشت و نه برنده آینتراخت فرانکفورت و هوفنهایم، 0-0 کردن بازی اول هفته رو روز جمعه. روز دوم هفته سه تا بازی مهم داشت: کلن بورسیا دورتموند، انگولشتاد لایپزیش و بایرن مونیخ وولفسبورگ. بازی کلن و بورسیا دورتموند، باز هم امتیاز از دست داد، روند سینوسی وحشتناک، و میتونیم بگیم که این فصل دورتموند در بوندسلیگا داره به ترکیب‌های بد آغازین بازی میبازه. بسیار بازیایی بوده که نیمه اول دورتموند به خاطر ترکیب بدی که رای زمین شده نتیجه نگرفته و نیمه دوم ترکیب عوض شده تا تیم نتیجه بگیره. اگه کل 90 دقیقه رو شاید با ترکیب نیمه دوم بازی میکرد دورتموند، احتمالش بود که نتیجه بگیره. بازی با کلن، ببینید ترکیب ابتدایی بازی گینتر، اشمیلزر، پیشچک و دورم داخل زمین بودن. 4 تا بازیکنی که پتانسیل بازی در دفاع کنار رو دارن و بهترین بازیشون در دفاع کنار هستش، یعنی بک های چپ و راست. پست محبوب توماس توخل هستش این پست، هر چقدر بازیکن داشته باشه که بتونن تو این دوتا پست بازی کنن، میارتشون تو زمین به خاطر علاقه ای که به گوشه ها داره و نمیدونم، فکر کنم یک توانایی خاصی تو بازیکن های کنار میبینه. گریرو رو کرده هافک وسط، اشمیلزر و دورمو و حتی پیشچک و وینگ بازی میده، گینتر رو خیلی وقتا که تیم عقبه میاره پشت مهاجم. این بازی هم اومد ترکیب با تقریبا میشه بگیم 3-4-3 شروع کرد. سوکراتیس، گینتر، پیشک وسط، دورم و اشمیلزر موقعی که دورتموند تو دفاع بود که خیلی دقایق کمی از بازی پیش اومد که کلن حمله کنه، برمیگشتن به دفاع و موقع حمله هم به حمله اضافه میشدن. ببینید دورم واقعا پتانسیل یه وینگر رو نداره، اونقدر تواناییش بالا نیست که بتونه وینگ بازی کنه و میتونیم بگیم سمت راست دورتموند تا حد زیادی از کار افتاده بود و اونجا فقط دمبله بود که تلاش میکرد و کمکی از جانب دون بهش نمیرسید. نیمه اول بازی 20 دقیقه دورتموند حفظ توپ کرد و دقیقه 28 تو معدود حمله های کلن یه دونه ضربه ایستگاهی نصیبشون شد و بعد باز هم رو عملکرد ضعیف خط دفاع دورتموند دروازه دورتموند باز شد. اریک دورم یارو مستقیمش رو ول کرد و یارو تونست که در فضای کاملا خالی ضربه سر بزنه و دروازه باز بشه. تلاش دورتموند شروع شد واسه جبران نتیجه تا اینکه دقیقه 90 رویس و دمبله به داد تیم رسیدن. دمبله یک توپ کاملا مرده رو که داشت میرفت تو اوت واسه تیم زنده کرد، با مهارت تکنیکی بالاش توپ رو تو زمین نگه داشت. راموس رو یه پاس فرار بهش داد در عمق و راموس هم فقط یه کاتبک آسون داد و رویس هم که این توپا رو خراب نمیکنه دقیقه 90 دروازه رو باز کرد تا دورتموند از یه شکست خارج از خانه دیگه فرار کنه. علنم که به بحران مسمومیت ها خورده دورتموند، باید دید که راهکار توخل چی میتونه باشه. بازی مهم دیگه اینگولشتاد و رازن بالشپورت لایپزیش، رالف هازنهاتل به خونه سابقش برگشت، با تیم سابقش دیدار کرد و گولشتاد با اینکه الان تو آخر جدول هست باز هم یک بازی جسورانه از خودش نشون داد و تونست که لایپزیش رو شکست بده. کار بزرگی کردن، اولین شکست لایپزیش رو در این فصل رقم زدن. بازی طوری بود که شاید بشه روش اسم ضد فوتبال شاید بشه، چون اون سبک دفاع و بازی فیزیکی که اینگولشتاد در دستور کارش داشت شاید بتونیم اینطور بگیم. و در اون سو لایپزیش در این بازی بدشانس هم بود، موقعیت های بسیار زیادی هدر رفت واسه شون، حملات پی در پی که نتیجه نداد واسه لایپزیش و لایپزیش همیشه شوک ابتدای بازی و بعریفش وارد میکرد. این بار از سوی اینگولشتاد شوک رو دریافت کرد و در دقایق آغازین گل خورد، هر چی زدن به در بسته خورد. آخرا بازی به خشونت کشید، 4-5 تا کارت رو داور تو یه صحنه داد. دقیقه 90 خورده ای سوت پایان بازی نزدیک داشت به 100 دقیقه میرسید بازی و یکی از بازیکنان اینگولشتاد هم در یک دقیقه دوتا کارت زرد پیوپی گرفت و اخراج شد. این باخت باعث شد تا بایر مونیخ به 100 بره و لایپزیش با تفاضل گل کمتر بیاد تو رتبه دوم جدول. این برد اینگولشتاد هم که باعث شد رومنیگه وعده سوسیس و نوشیدنی، یه کامیون سوسیس و نوشیدنی به اینگولشتاد بده، برای اینکه کمک کرد تا تیم هم ایالتیش به صدر جدول بره. بایر مونیخ به وولفسبورگی برخورد که یکی دو فصله هیچ مشکلی مقابل وولفسبورگ نداره، باز هم 5-0 وولفسبورگ رو بردن. فصل پیش 5-1 برده بودن با ریپوکر روبرت لواندوفسکی از روی نیمکت بلند شد اومد 5 تا گل زد. و ببین میتونیم بگیم وولفسبورگ یه جورای خوشیوم نواسه بایرن. فصل پیش تا زمانی که بایرن بخواد، تا زمانی که به بازی با وولفسبورگ برسه، بایرن بازیهاش یکم نامطمئن بود، خوب بازی نمیکرد تیم پپ. رسید به وولفسبورگ تو یک نیمه اول وولفسبورگ عالی بود، 1-0 بایرن رو تو آلیانس آرنا شکست داده بود، همه انتظار داشتن که بالاخره بایرن تو بازی که خوب نبود نتیجه هم نتونست بگیره، اما نیمه دوم اون کولاک روبرت لواندوفسکی و بعد اون بایرن اصلا روند بازیاش تغییر کرد. یک بایرن کاملا متفاوت رو در لیگ دیدیم و یکی یکی تیم‌ها رو از دم تیغ گذروند. این بازی هم خوشیام بود واسه شون. بعد کلی وقت بالای 900 دقیقه پای مولر به گلزنی باز شد و یک نتیجه خوب رو بایرن کسب کرد. قشنگ باد داره به پرچم بایرن میوزد. از وقتی که هونس برگشته تمام بازیاشون رو دارن میبرن، خوب بازی میکنن. بایرن 4-2-3-1 میره تو زمین. ریبری و روبن نمایشایی دارن نشون میدن که شاید بشه گفت در حد نمایشایی که زمان یوب هنکس داشتن. خلاصه همه چی واسه بایرن عالیه و به همین روند ادامه بدن میتونن باز هم قهرمان بوندسلیگا بشن و وولفسبورگ رو برسیم بهش. وولفسبورگی که نشون میده پول همه چیز نیست. مربیش این فصل اخراج شد، مدیر ورزشیش اخراج شد همین هفته. تیمی که ضعیف کار کردن، هر دوشون ضعیف کار کردن و زودتر از اینها باید مدیریت وولفسبورگ دست به کار میشد برای این تغییرات در کادر تیمش. ببینید شما فصل پیش، حالا وولفسبورگ بگیم این فصل یکم ضعیف شده، فصل پیش شولر رو داری، دراکسلر رو داری، گوستاو رو داری، نالو رو داری، بالاخره اینها بازیکن بدی نیستن، تو بوندسلیگا جواب میدن، ولی اون نتایج رو کسب کردن خیلی ضعیف هستش. و دوباره دیتر هکینگ میره و مدیر ورزشی تیم کلاس آلوفس والرین اسماعیل رو میاد جایگزین میکنه. خب والرین اسماعیل کجای فوتبال بوده که تیمی مثل وولفسبورگ رو داری به دستش میدی؟ وولفسبورگ که الان باید میوه میداد، یه قهرمانی تو بوندسلیگا آورد، یه قهرمانی تو دی اف بی پوکال آورد، همه داشتن حساب ویژه رو این تیم باز میکردن که با توجه به بنیه قوی مالی که این تیم داره میتونه بیاد جای دورتموند رو بگیره، بشه قدرت دوم فوتبال آلمان. و الان دو فصله که وولفسبورگ کجاست؟ پول تنها همه چیز نیست، همونجوری که لایپزیگ نشون داده پول همه چیز نیست. لایپزیگ 2009 تأسیس شده ولی تو این 7-8 سالی که اومده نشون داده پول همه چیز نیست و مدیریت خوب داره. و وولفسبورگ هم تو این سال داره نشون میده که مدیریتش اصلا جالب کار نکرده. بازی مهم دیگه هفته بازی شالکه با لورکوزن بود که شالکه نالدو قشنگ آباد کرد، شالکه دقیقه 3 اخراج شد و با لورکوزن دیگه دقیقه 3 اخراج بشه واینتر میخواد چیکار کنه؟ لورکوزن برد تا پس از 3 تا بازی نبردن یکم وضعیت خودش رو بهبود ببخشه، خودش رو بالا بکشه. و در اون یک بازی دیگه هم که در روز آخر انجام شد، بروسیا مونشنگلادباخ هم ماینس رو تونست شکست بده. گلادباخ هم کلی بازی بود که پیروز نشده بود و بالاخره هم تونستن کلین شیت کنن، هم تونستن پیروز بشن تا یکم شاید آندر شوبرت فرصت پیدا کنه. هامبورگ هم آکسبورگ رو برد، یکی دیگه از بازی‌های این هفته بود که دوتا برد پشت سر هم کسب کردند و اون ترول معروف دندیزنیر دوباره شاهدش بودیم در پیچ‌های مختلف فوتبالی که عجب هامبورگ دوتا بازی پشت سر هم ببره، تازه بعد 14 تا بازی 10 امتیازی شدن. بازی‌های هفته 15 همه بوندسلیگا، بروسیا دورتموند میهمان هوفنهایم هست، یک بازی سخت دیگه برای توماس توخل در خانه هوفنهایم. هوفنهایمی که 14 تا بازی است در بوندسلیگا نباخته، خیلی حرفه. لایپزیگ میزبان هرتا برلین، بایر مونیخ میهمان دارمشتاد، دارمشتادی که همینجور داره میبازه، 6 تا بازی اخیرشو باخته، ته جدول جا گرفته با 8 امتیاز از 14 تا بازی و به نظر نمیرسه میتونیم با دادن این خبر که به احتمال 99% بایر مونیخ هفته 15 همه بوندسلیگا هم سرنشین لیگ خواهد بود، برنامه رو به پایان ببریم. تا برنامه بعدی پادکست طرفداری، همه شما رو بدرود میگم.